بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث تفسیر، تفسیر قرآن، مقدمه را آغاز کردیم به نام قرآن شناسی. در مباحث قرآن شناسی نکاتی رو بیان کردیم، از اینکه رسالت قرآن چیست، هدف نزول کتاب آسمانی چیست. 5 مورد رو به استمداد آیات شریف استفاده کردیم و بیان نمودیم. آنگاه به استناد روایت انسانها رو به 3 دسته تقسیم کردیم: برخی اهل دنیا، برخی اهل آخرت و برخی اهل الله. اونا که اهل الله بودن و حسب روایت نقل کردیم که مراد کسانی هستند که با قرآن مأنوسند. قرآن انسش مراتب دارد. اولین مرتبه انس با قرآن تلاوت قرآن کریم است. این اولین مرتبه است. برای ورود به دریای عمیق قرآن کریم اولین گام تلاوت است. و در هیچ جا شما پیدا نمی کنید که حفظ قرآن اهمیت داشته باشد، ولی تلاوت قرآن اهمیت داره به عنوان اولین گام. با حفظ احترام برای تمام کسانی که حافظ قرآن هستند. در روایت از ساحت مقدس امیر المؤمنین آقای ما فرموده است که القرآن ظاهره عنیق، قرآن ظاهرش زیبا و شگفت انگیز است، و باطنه عمیق، و باطن قرآن ژرف است و عمیق، دارای عمق. مفسر عالی مقام قرآن امیر علیه السلام قرآن را ظاهری برایش قائل است و باطن. اونایی که اهل حدیث هستند، با روایات انس دارند، ظاهر قرآن رو تفسیر کردند. مراد از ظاهر قرآن تلاوت قرآن است، الفاظ قرآن است که مورد تلاوت قرار میگیره. اما برای اینکه حضار محترم اعزه تصور نکنن همین قرائت قرآن چیزی که نیست، چون آقا هم فرمودن ظاهره و باطنه، ظاهر رو تطبیق کردن به تلاوت قرآن. حالا تلاوت قرآن که چیزی دید؟ برای که یه همچین تصوری ایجاد نشود، من 3 حدیث بخوانم در باب تلاوت قرآن. اول، از آورنده قرآن وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید، خیلی عالی است، خیلی عالی است. من قرأ القرآن، کسی که قرآن خواند، قرائت کرد، فظن ان احدا اوتی افضل مما اوتی فقط حقر ما عظم الله و عظم ما حقر الله. حضرت ختمی مرتبت می‌فرماید کسی که قرآن را تلاوت کند، قرائت کند، بعد به ذهنش بیاد که اینکه کاری نبود ما انجام دادیم و بالاتر از او چیزی هست، یعنی بالاتر از قرائت قرآن به گمانش میاد که چیزی هست، رسول اکرم میفرماید او آنچرا که خدا با عظمت شمرده حقیر دانسته و سایر امور را که خداوند حقیر و پست دانسته با عظمت شمرده. محصول این حدیث یعنی این که از قرائت قرآن چیزی افضل نیست. قرائت قرآن که تطبیق به ظاهر می شود، نعمت برتر از قرائت قرآن نیست. اگه کسی فکر کنه که موفق شد به قرائت و از قرائت قرآن اموری هستن که بالاتر هستن، وجود ناظرین رسالت پناهی بفرماید که او قرآن رو پست شمرده و اون چرا که پست هست رو با عظمت شمرده. این یک حدیث. حدیث دوم، باز ساحت مقدس حضرت نبوی. شان بفرماید و من قرأ القرآن، کسی که قرآن تلاوت کند، ابتغاء وجه الله، برای رضای خدا، یک، و تفقهن فی الدین، از باب مقدمه برای آگاهی یافتن به دین، مقدمه برای آگاهی یافتن به دین. اگر این دو تا خصوصیت رو در قرائت لحاظ بکنه، اولا رضای خدا، ثانیاً مقدمی باشد برای ورود به آگاهی دین، کان له من الثواب مثل جمیع ما اعطی الملائکه و الانبیاء و المرسلین، از باب ثواب به او ثوابی را میدهند که به ملائکه، انبیاء و رسول دادند. قاری قرآن محترم است، منتها قاری که چی؟ آقا ابتغاء مرضات الله، برای رضای خدا، و بعد تفقهن فی الدین، او رو مقدمی بداند برای ورود به آگاهی یافتن به مراتب دین. دیگه چی بالاتر از ثوابی که به انبیا دادن؟ چه عملی رو شو بخوای انجام بدی که ثواب انبیا رو بهت بدن؟ چه عملی رو بخوای انجام بدی که ثواب ملک رو بهت بدن؟ قرائت قرآن مهمه. حدیث سوم، انشاءالله در مدخل ورودی بهشت، میگم انشاءالله نمیگم حتما، اگر آنجا بودید به شما این رو خواهند گفت، علیکم به تلاوت القرآن، رسول اکرم بفرماید بر شما لازم قرائت قرآن، بخوانید قرآن رو، بخوانید. فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وقتی به ورودی بهشت رسیدی میگن میدونی تا چه محدوده ای رو میتونی تصاحب بکنی، چند قدم میتونی بری جلو، هر چقدر از آیات قرآن بلدی. و شما که هزار ماشاءالله 10,000 مرتب سوره توحید و حفظی دیگه، ولی نهایتش 4 تا آیه است، نهایتش 4 رتبه است. توجه فرمودین؟ وقت اون شخصیتی که اونجا هست به شما میگه، به این که فیضا کانه یوم القیامه یقال لقار القرآن اقرا ورقه، بخوان برو، هر چقدر آیه رو حفظ داری بخوان برو جلو. درجات عالیه قرآن، درجات عالیه بهش مبتنی بر آیات قرآن است. فکلما قرأ آیه یرقا درجه، هر آیه‌ای که خوندی یه درجه هم بری بالا. دیگه نشد که انشاءالله 7 آیه رو حفظ باشیم، سوره حمد و سوره توحید، 7 اینجا داره، 4 تا اونجا، 11 تا، ها بیشتر بشه. این عظمت و ارزش قرائت قرآنه. خب از طرفی هم من این حدیث را خواندم که وجود ناظرین ختمی مرتبه رسالت پناهی فرمودن اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القران، هر کی دوست داره که با خدا خدا با او صحبت بکند قرآن بخونه، یعنی یکی حرف بزند و شما بشنوید، ولی اون یکی رفیقت نیست، خالقته، حرف بزنه و تو بشنوی. هر کسی میخواهد مستمع کلام حضرت حق باشد باید قرآن بخونه. حالا که قرآن خوندن استماع کلام حضرت حق است، آداب داره برادر. گرچه قرآن کریم خواندنش آداب دارد، این را هم شما بدانید، ما من شأن در دین مبین اسلام که انجامش مبتنی بر آداب نباشه. شما بخواید دعا کنید، دعا آداب داره. شما بخواید نماز شب بخونید، نماز شب آداب داره. حالا آداب نماز شب ما نمیگیم، چون خب خیلی ها محرومیم از خوندنش. دیگه اصلا آدابو بگیم که اصلا دیگه یه عده هم راجعش فکر نمی کنه. که در بستر چشمتو که باز میکنی دعا داره، بلند میشی برای وضو گرفتن کار داره، دستورالعمل داره، میری به طرف مصلا، مصلای خانه دستورالعمل داره، میخوای نماز رو شروع بکنی دستورالعمل داره. و اصلا نماز شب کار ساده ای اساسا نیست. وقتی که کسی بخواد با این آدابش رو انجام بده که دیگه سخت‌تر میشه کار. توجه میکنم چه از میکنم؟ کار سخت‌تر میشه. ولی آداب داره. چرا؟ چون اینها همه ورود به حریم الهیه. ورود پیدا کردن به حریم الهی آمادگی میخواد. دین اسلام اینجوریه. اعمار رو کیفی میکنه. لذا میفهمد ازا هم بعد و گمان یو حد سر به، هر کسی دوست دارد که خدا با او صحبت بکند ولی یقرأ القرآن، بس قرآن تلاوت کند. حالا که میخوای خدا با او صحبت بکنه، این آداب شو و رعایت کرد. اولین ادب از آداب قرآن. خب حالا از کجا میگی ادب داره؟ از کجا میگی ادب داره؟ از فرمایش حضرت صادق علیه السلام. امام علیه السلام وقتی دعای قرآن رو شروع کند به خوندن، یک فقره درخواست از حضرت حق دارد. اللهم اجعلنی اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی. خدایا به من توفیق بده قرآن را آنطور بخوانم که تو از من راضی میشوی. معلوم میشه که قرآن خوندن هم همینطوری نیست. نحوه ای در خواندن قرآن وجود دارد که یرضی کنی، تو هم من راضی میشی. حالا اون نحو چیه؟ به استقصاء احادیث شریف مواردی رو ذکر میکنم تا عزیزان توجه به این معنا داشته باشم. یک، اولین ادب لا یمسه الا المطهرون، جز پاکان ورود به قرآن پیدا نمیکنه. اولین ادب قرائت قرآن پاکی است. پاکی از حدث و خبث، اون چی که موجب وجوب وضو و موجب وجوب غسل می شود، از اینها باید چی باشه؟ آقا پاک چون لا یمسه الا الطهر، جز پاکان کسی نباید وارد بشه. ادب دوم که در ضمن همین ادب در واقع عرض به حضورتون که می گنجد این است که می فرمایند عبادت باید بر اساس نظافت باشد. پاکی با نظافت چی آقا؟ فهم میکنه. پاکی یعنی طاهر بودن، نظافت یعنی چی؟ تمیز بودن. بین طاهر بودن و تمیز بودن اختلاف وجود دارد. طاهر بودن یه مقوله شرعیه، تمیز بودن یه مقوله اجتماعیه. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین در یک حدیث 20 خصوصیت از خصوصیت‌های اهل ایمان رو برمی‌شمارد و اهل ایمان دارای این خصوصیت‌ها هستند. وقت یکی از خصوصیت‌هاشون همین است که عرض می‌کنم. ببینید قبل از اینکه روایت حضرت امیر رو بخونم، فرمایش رسول اکرم ان الله يحب الناس كالنظيف، خداوند عبادت کننده با نظافت رو دوست داره. عبادت کننده شسته رفته پاکیزه رو خداوند چی ها دوست داره. و در حدیث دیگر من اخلاق الانبیاء التنظیف، پاکیزه بودن از اخلاق انبیاست. وقت این پاکیزه بودن در دو مورد ظهور و بروز پیدا میکنه. پاک بودن همون غسل است و وضو که گفتیم. در باب وضو من یه حدیث بخوانم بعد در پاکیزگی وارد بشیم. در باب وضو قال رسول الله یحشر الله عز و جل امتی یوم القیامه بین الامم غرن محجلین، خداوند امت من رو در بین امتهای دیگه در روز قیامت محشور میکند در حالی که بسیار نورانی هستند، غر المحجلین هستند. چرا؟ من آثار الوضو، این نورانیت در صحرای قیامت به جهت وضوع در عالم دنیاست. رضا می‌فرماید الوضوع نور و بعد الوضوع نور علا نور، و وقت تجلی این نور در روز قیامت خواهد بود. این پاکی. و اما پاکیزه بودن انسان‌ها که در ناحیه بدنشونه، آلودگی خون نباشه، آلودگی بول نباشه، اون اموری که در واقع خبائث هستن اینا نباشه، در این حال حضرت امیر علیه السلام میفرماید لباس باید پاکیزه باشد. از علائم مؤمن 20 تا رو میشمارن، یکیش اینه المطهرون اطمارهم، جامعه های اونها پاکیزه است. جامعه پاکیزه یعنی تنظیف شده، نظافت شده است، نه اینکه نوست. از وجود نازنین رسول الله من اتخذ از صوبن، هر کسی که یه لباسی رو تهیه میکنه فلی و نظف ها باید اونو پاکیزه نگه داره، یعنی لباس چرک مرده عرق پوش کرده این کار علیبان نیست. قال علی علیه السلام التنظیف من الثياب، لباس پاکیزه یذهب الهم، هم رو از بین میبره، ولی حزن غم رو از بین میبره، و هو طهور للصلاة، پاکیه برای نماز. پس به طور مطلق به ما فرمودند که نظافت از خصوصیت‌های ناسکه، خداوند عبادت کننده پاکیزه را دوست دارد. آنگاه بخشی از این مسئله مربوط می شود به چی؟ به لباس. یه روایت دیگه براتون بخونم. قال رسول الله، حضرت رسول اکرم فرمودند نظفوا طریق القرآن، طریق قرآن را پاک کنید. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن، راه قرآن چیه که ما پاکش کنیم؟ شما فرمایید نظفوا طریق القرآن. قیل قال مراد من از طریق القرآن، پیغمبر فرمودن افواهکم، دهنهات، طریق قرآن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم زال، این طریق قرآن، همین رو پاکش کنید. قیل به مازا، چجوری پاکش کنید؟ قال به سواک، با مسواک. حالا ببینید که شما قدیما اینطور بود، اونایی که عالم بودند و عابد بودند تو سجادهشون یه مسواکایی بود، اون برای همین طریق القرآنه، سبک زندگیتونه برای طریق القرآن. پس لباست باید پاک باشه، بدنت باید پاک باشه از آلودگی ها، و اگر حدثی سر زده است که موجب وضوع شده یا غسل شده، باید این هم اتفاق میفته. طریق القرآن هم باید چی باشه؟ پاک باشه. این ادب اوله. ادب دوم، ادب دوم این است که به ما دستور میدن میخواید قرآن بخونید، افضل العباده القراءه فی المصحف، قرآن رو از روی کتاب بخونید ولو حافظ قرآن هستی. این ادبش. برترین عبادت قرآنی چی آقا؟ این است که شما قرآن رو از رو بخونید. در پایان نماز عشاء شما چه آیه رو بخونید؟ آمن الرسول رو بخونید. و آمن الرسول رو هر کسی، حضرت صادق علیه السلام فرمودن که هر کسی نماز مغرب و عشاء رو به جماعت بخونه و این آیات آمن الرسول رو بخونه، دوتا آیه آخر رو بخونه، ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط بشه. ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط بشه. خب اینو بخوای بخونی، ما که حفظی، بله حفظی الحمدلله رب العالمین، ولی افضل العباده القراء، افضل العباده القراءة فی المصحف، از روی قرآن خوندن، ولو همین دعایه، ولو همین دعایه. ثمرش چیه؟ ثمرش این است که از نظر سلوکی شما خیلی دنبال این هستی که خدا یه کاری کن ما از شر شیطان راحت شیم. دنبالش هستی یا نه؟ ای بابا یه جوری میگن سکوت میکنن که انگار بحث شیطان رو پشت سر گذاشتن، اون که اصلا عددی نیست که در حریم ما وقت حضور ورود پیدا کنند، که آرزوی ما اینه که از شر شیطان راحت شیم. که خب قال رسول الله لیس شیئان اشد علی شیطان، چیزی سنگین تر و شدیدتر بر شیطان نیست، من القراءه فی المصحف نظرن، از خواندن قرآن از رو. این خیلی بر شیطان گران تموم میشه. خب شر شیطان هم بخوای خلاص بشی دیگه، توی یه بحران گیر کردی که داره وسوسه میکنه، خب راهشی حاج آقا تو رو خدا قرآن رو بردار، عرب شروع کن بخوندن، در میره، در میره. وسوسه که داره میکنه، قرآن رو شروع کن عرب خوندن، رفت، تمام شد، رفت. قرائت قرآن از مصحف ثوابش ببین چیا. قال الصادق علیه السلام قرائت القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرن، اگه پدر مادر یک کسی کافر باشن و طرف پسرشون فرزندشون اهل ایمان باشه، این وقتی قرآن رو از رو میخونه تخفیف و عذاب از پدر مادر کافرم هست، و حال آن که خداوند از کفار و مشرکین تخفیف و عذاب نداره، در حالی که قرائت قرآن یه همچین خصوصیتی دارد. این شد چند تا خصوصیت، این شد چند تا ادب. دوت، حالا قرآن رو که باید ار رو بخونیم، حالا که بخوایم ار رو بخونیم با چه ولومی بخونیم؟ با بلند، آسته، یا از بلند مراد فریاد بزنی. بعضی ها هستن که صدایی دارن ماشاءالله ازا ماشاءالله، بدون بلنگو اینجا بخونن میدون انقلاب میشنفه. حالا استاد رو پشت بلنگو هم بگو دازه، با اون صدا بخونیم، بلند بخونیم، فریاد باشه یا حالت بلند، فریاد بلند و یواش، چی بخونیم؟ ادب سوم برای خواندن قرآن، بلند خواندن قرآن است. حالا من از عزیزان سوال میکنم، بلند خواندن کدوم مرتبه بود؟ مرتبه وسطه، یعنی فریاد نیست. اما بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، به این حد بخوانه. ابا بصیر رفته خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت صادق میگه آقا من هر وقت بخوام قرآن بخونم تو خونمون، میخوام فرمایش شما رو گوش کنم. شما فرمودید بلند بخونید. بلند بخونید یعنی چی؟ یعنی حتی عادی، نه فریاد، یعنی حتی عادی بخونید، هم بلند بخونید. وقتی شروع کنم به بلند خواندن، شیطون میاد سراغم میگه تو داری قرآن رو بلند کنی که ریا کنی، زن و بچت بشنوند و خلاصه مردمم بشنوند بگن این داره عبادت میکنه. آقا وقتی شیطان تو این موقع اومد سراغ من چی کار کنم؟ حرف شیطان درستی و درستی. حضرت فرمود اعتنا نکن، به حدی بخوان که نه آهسته باشد و نه به حدی باشه که داد باشه، ولی به حدی باشد که خانوادت بشنوند. یعنی بذار کلام خدا به گوش اهل و عیال برسد، بذار این صدا تا بگه خدایی توی حالم نرو که با یک صدای همین عادی قرائت کن دیگه. خب بعضی صدا خوش خدا بهشون نداده، کارش هم نمیشه که، ولی اصرارم داره که با مثلا فرض کنید لحن بخونه، جز با لح خوندن نداریم، ولی به جا به حدی که صدا به گوش خانواده برسه. حضرت صادق علیه السلام بفرمایند لا بأس، اشکالی نداره، به حدی بخونید که زن و بچت بشنون. ان علی ابن الحسین کان احسن الناس صوتاً بالقرآن. حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام خیلی قرآن رو خوش میخوان و کان یرفع صوته، صداش رو بلند میکرد، حتی یسمعه اهل الدار، تا خانواده اش صدایش را بشنوند. و ان ابا جعفر پدرم امام باقر علیه السلام کان احسن الناس صوتا، و ایشان هم خوش صدا بود در قرائت قرآن. و کان اذا قام من الليل، و زمانی که از خواب بیدار میشدند در شبانه و قرأ و قرآن میخواندن، رفع صوته، صداشون رو قدری بلند میکردن. فیمر رو بهی مار رو طریق، در اون معرضی که گذرن، اونهایی که در محل گذر هستن داشتن میگذشتن، من از ساقین، کسانی که سقا بودن و غیرهم، حالا مثلا اون موقع که نبوده، سرباز مثلا بوده باشن یا اونهایی که شغلشون صبح زود هستش. بعد حضرت میفهمد که اونا که میخواستن رد بشن، صدای پدرم که گوش میکردن، یقومون میستادن و یستمعون الی قرائته، صدای پدرم گوش میکردن. بنابراین حجیت دارد صدایی که فریاد نباشد اما در این حال خانواده آدم بشنوند. خب این شد چند تا ادب. ادب چهار، ادب چهارم زمان قرائت قرآنه. ما تو چه مدتی قرآن بخونیم؟ بعضیا اینقدر توانمند هستن که در سه شبانه روز یه ختم قرآن میکنن. ما طرفدار عبادت های تعطیل کننده زندگی نیستیم. رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم آقا یه کسی هست اصلا عاشقشیم، ما میمیریم براش. حضرت فرمود چی کار میکنه که شما براش میمیریم؟ آه این همش داره قرآن میخونه، نماز میخونه، روزه میگیره، آه اصلا صبح تا شب سر سجاده است، از این سجاده یه وجه من بلند نمیشه. کیف کرده؟ اومده به امام سامی میمیر و از آقای خودش برا خودش دست گل دیده. حضرت فرمود زندگیشو کی اداره میکنه؟ اون آقا ما اداره میکنه. فرمود از چشم افتاد، از چشمم افتاد. پس ما عبادتی که نظم زندگی رو از بین ببرد رو قبول نداریم. من میشدم سر سجاده، خب دیگران کار میکنند و مثلا یه برکتی هم به ما بدن، اینجور نیست. با زحمت کشید، با تلاش کرد. حالا یه عده هستن در این حال که میتوانن تلاش بکنن، ولی اینقدر توانمند هستن که هر سه روز یه خط به قرآن داشته باشن. خوشا به سعادتشون، خوشا به سعادتشون. اما از امام صادق سوال کرد، یا ابن رسول الله قلت لعبی عبدالله، راوی میگه عرض کردم به ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام، اقرأ القرآن فی لیلتن، آقا من یه شبه یه ختم قرآن بکنم؟ اون دیگه ببین کیه که اون سه شبان روز این یه شب ختم قرآن داره. ما در اتقاب یه رفیقی داشتیم که میومد، سالها الان جاش خالیه، اون در ایامی که سه شبان روزی که اینجا بود یه ختم قرآن داشت. من دیده بودم به چشم خودم که انسان غیر معصوم سه شبانه روز یه ختم قرآن رو داشت در تمام ایام اعتکاف. جوان بسیار نازنینی هم هست، جاش هم خالیه، حالا چند سالی که دیگه حالا به اعتکاف نمیاد. حالا این آقا به امام زن، آقا یه شبه یه ختم قرآن بکنه؟ یه شبه. حسن فرمود لا، نه این کارو نکن. یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر، دوست ندارم یک ختم قرآن در کمتر از یک ماه طول بکشه. یعنی امام علیه السلام نسخه میزان زمانی که طول بکشه برای ختم قرآن رو چقدر قرار دادن؟ الا ماه مبارک رمضان. مگر همین آقای ما امام صادق علیه السلام در ماه مبارک رمضان فرمود که هر سه شبانه روز یک ختم قرآن، که در کل ماه مبارک 10 تا ختم قرآن بشه؟ حالا شما همین با ما باش، توجه فرمودیم. پس از نظر زمان هم ما دستور داریم، اینجوری نیست که هر کاری دلمون خواست انجام بدیم. خصوصیت پنجم، بله، حالا که قرار شد قرآن رو از رو بخوانیم، با صدای بلند بخوانیم و بعد در یک ماه بخوانیم، خصوصیت پنجم این است که با صدای خوش بخوانیم. صدای خوش، مگه ما الان کریم منصوری هستیم؟ پس دیگه آج آقا این خصوصیت پنجم که گفتی، ما که کریم منصوری نیستیم، آداب قرآن خوندن نمیتونیم اجرا کنیم، پس نمیخوانیم، خلاص. اولا یه توضیح بدم که با حفظ احترام برای همه قراء، قراء شیعه سلام الله علیهم اجمعین، خب واقعا برادر عزیزم جناب آقای منصوری صدای خیلی خوشی داره. و چرا من از اون طرفیان ذکر نکردم؟ دلیلش سیره جناب علامه بزرگوار امینی. علامه امینی اینقدر غیور در ولایت علی ابن ابی طالبه که میگم من اصلا قرآن خوندن عبدالباسط خوشم نمیاد. نمیگم صداش خوب نیست، میگم من خوشم نمیاد، چون صدای قرآن از حلقومی که ولایت علی رو نداره برای من شدیدنش خوش نیست، برای من خوش نیست. مارو ببین چقدر او غیوره، او چقدر غیرت داره. باید اون غیرت رو داشته باشه تا بهش فرصت بدن 11 جلد القدیر بنویسه. و کسی میتونه ورود پیدا بکنه به ولایت علی ابن ابی طالب به راحتی؟ او باید اونجور باشه. اینم برای شبکه قرآن خودمون که قرائت کیار میزنه. خب حاجا تو که گفتی دیگه صدای خوش باشه، خب ما هم که صدام خوش نیست، پس حاضا فراخون بینی و بین قرائت القرآن. نه برادر، مراد از صوت خوش در قرآن ببین یعنی چی. قال رسول الله لکل شیء هدیتون، برای هر چیزی زینتی هست، و هدیت القرآن از صوت الحسن، و زینت قرآن صدای خوشه. و از وجود ناظرین حضرت رضا، حسن القرآن به اصوات کن، قرآن رو با آواز خوش خود نیکو کنید. و این صوت الحسن یزید القرآن حسنن، و صدای خوب، آواز خوب، خوبی های قرآن رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. خب اما ببینیم که صدای خوش در قرآن یعنی چی؟ صدای قاری مثلا مثل سعید طوسی باشد یا مثلا مثل کریم منصوری باشد، اینا رو میگن صدای خوش، که البته در جای خودش صداشون خوشه. اما آیا مراد اینه که خب ما محرومیم؟ سؤال النبی، از پیغمبر سؤال کرده، ای الناس احسن صوتن بالقرآن، به کدامین مردم هستن که صوتشون در قرآن نیکوست؟ چیه؟ کدام میگن مردم صوتشان در قرآن نیکوست؟ قال رسول الله من اذا سمعت قرائته، کسی که وقتی قرائتش را میشنوی، رأیت یخشی الله، ببینی از خوف خدا میترسه. آیات جهنم با خوشی نمیخونه، لترون الجحیم، بابا لترون الجحیم باید بلرزه. پس صوت خوش یعنی که قرآن دلش اثر گذاشته، آیه بشارتش بشارت است، آیه الزارش انذار است. این صدای خوشه برای قرآنه. وقت این صدا که بلند میشه تأثیرش رو میذاره، این صدا که بلند میشه تأثیرش رو میذاره، مراد اینه. دو روایت گوش بدید از امام صادق علیه السلام، ان القرآن نزل بالحزن، قرآن با حزن نازل شده، فقرعوه بالحزن، اونو با حزن بخوانید. صوت حسن در قرآن چی هستش آقا؟ حزن، با حزن بخوانید. از وجود ناظرین از ساده صلوات الله علیه، ان الله عز وجل، حضرت حق عز وجل، اوها الی موسی بن عمران، وحی فرستاد به جناب موسی بن عمران، اذا وقفت بین یدی، وقتی در مقابل من ایستادی، فقف موقف الذلیل الفقیر، مثل آدمای ذلیل و فقیر بی سرتو بنداز بالا پایین، اینجوری سینه جلو، مثلا فرض کنید که بخواد پوزیشن طوری باشه که قوزم نکرده باشه، اینا در مقابل من نیست. حالا بخواد تو جامعه را بره اونجوری را بره، در مقابل من سر پایین، چشا پایین. فقف موقف از ذلیل الفقیر، مثل آدم های پست در مقابل، موجودات پست در مقابل من. و اذا قرأت تورات، و وقتی تورات میخونی، فسمعنی نها به صوت حزین، وقتی قرآن میخونی اون رو با یک صوت حزین به من برسان، من یک صدای حزین از تو بشنوم. و اگر هم میخوای قرآن چون داره بخوای با خدا داره باید حرف بزنه دیگه، صدای خدا را با حزن به خدا برسان. خصوصیت چندم باید بگم؟ شیشمین خصوصیت قرآن این است که این قرآن با صدای بلند صوت حزین باید به صورت ترتیل خوانده شود. این دستوره. سوره مبارکه مزمل آیه 4، ورتل القرآن ترتیلا، و قرآن رو با ترتیل بخوان. وجود ناظرین حضرت امام صادق ازش رو سوال شد، عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا عبدالله، سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام، از حضرت سوال کردم، ان قول الله عز وجل، از فرمایش حضرت حق که فرمود ورتل القرآن ترتیلا، مراد از این ترتیل چیه؟ ورتل القرآن ترتیلا مراد چیست؟ قال، حضرت صادق فرمودن، قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ورتل القرآن ترتیلا را اینجور تفسیر کردند که بینه تبیانا ولا تحزه هذا الشعر ولا يكن هم احدكم آخر سوره. حضرت می‌فرماید ببین که قرآن رو به این صورت بخوان، واضح بخوان، کلماتش را روشن ادا کن. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله نه، الحمد لله غلطه، سبحان الله غلطه، الحمد لله حروف باید در جای خودش بشه، حالا تلفظ بشه روشن. بعد فرمودم مثل شعر نخون. دیدی بچه ها میخوان برن شعر رو حفظ کردن، میخوان به معلم جواب بدن اون هفتا بیت رو چجوری زفی یه دقیقه میخونن. ما قرآن اینجوری نخونید. بعد خیلی زیبا حضرت امیرالمومنین فرمودن، فرمودن وقتی شروع کردی به ختم قرآن، ولا یکن هم احدکم آخر السوره، اهتمامت این نباشه که سوره رو پایان بدهی. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب. اوه چقدره، دیدی دیگه چقدرش مونده؟ عرفه رو میخونه. آبالفاس. خب بابا رفیق من داری با خدا داره با تو صحبت میکنه، خدا با تو صحبت میکنه، بخواه بگه که تمومش میکنه. خیلی بده، جفاست، جفاست در حق خدا. حضرت صادق علیه السلام میفرماید که یکره ان یقرا قل هو الله احد به نفس واحد. کراهت داره، خوشم نمیاد که سوره مبارکه قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینجوری میگه من خوشم نمیاد. حضرت اونجوری خوشم نمیاد. شیعه ام کیا؟ تابع. امامش خوشش نمیاد، انجام نمیده. خب خصوصیت بعدی که باید باشد اینه، قرآن رو باید به لحن عربی خون. البته خداوکیلی قرآن رو به لحن عربی خون به این معنا نیست که بسم الله، من ندیدم داره که اصلا بسم الله نازل نشده در جا دیگه. حالا این قدم دیگه اشباع نمیشه که یه دونه یا در بیاد وسط. و یک عده‌ای هستن که این لحن عربی رو چنان در قرآن تحمیل میکنن که تهواوره. فرمی فرمو به الحان عرب بخونه. آقا چرا این کار رو بخونه؟ آقا برادر من، تو تجارت زبان انگلیسی رو یاد میگیری، حالا عربی چرا مظلوم شده؟ عربی زبان خدای توه، حداقلش قرآنشه دیگه. یعنی برای تو به میزان زبان انگلیسی اعتبار نداره که تو حالا مثلا شاید بری چین بخوای جنس بونجول بیاری بخوای انگلیسی صحبت بکنی، حالا بخوای با خدا صحبت بکنی میگه با زبان عربی صحبت کن با من. یعنی اینقدر برای خدا وقت نمیذاریم. اینا سخته. قال رسول الله تعلموا القرآن بالعربيه، قرآن به عربی یاد بگیرید، یعنی که یاد بگیرید از روش بخونید. مراد اینه دست با شکسته رو دیگه بس کنید دیگه. با آقا جان باید در دینداری همت کرد، در دینداری باید همت کرد که وجود نازنی حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بفرماید که قدر الرجل علی قدر همته. ارزش آدمیزاد به اون میزان است که همت میکنه. منطقه ما همت در اون اموری که منافعش برامون روشنه داریم، ولی همت در اون اموری که منافعش برامون مخفیه، ازش غفلت داریم، اون اهتمام رو نداریم. خب خصوصیت بعدی، خصوصیت بعدی این است که قبل از شروع کردن قرآن باید یک دعا بخوانید. ببینید ما یک دعای قبل از ختم قرآن داریم، یه دعای بعد از ختم قرآن داریم. انشاءالله جمعه ظاهرا اول ماه هست، شما شروع بکنید به ختم قرآن و هدیه بکنید به ساعات مقدس از صدیقه طاهره. خب این شب اول یه دعا داره، دعای ختم قرآن، دعای شروع قرآن. که در جای خودش هستش. بعدم که 30 شب گذشت قرآن تموم شد، یه دعا هم داره بعدش در پایان قرآن اونو میخونه. الان که دارم میگم اون دوتا رو نمیگم، دعای دیگه دارم میگم. شما بخوای قرآن بخونی، مثلا بخوای یه صفحه قرآن بخونی، مثلا بخوای 50 تا آیه بخونی، مثلا بخوای یه سوره قرآن بخونی، میگه به این که دستور این است که قبل از اینکه اونو شروع بکنی این دعا رو بخونید. حالا من این دعا رو از رو میخونم. امام صادق فرمودن هر وقت قرآن رو به دست میگیرید و میخواید بخونید، قبل از خوندن این رو بخونید. هر وقت، نه قبل از ختم قرآن. قبل از ختم قرآن یه دستورالعمل دیگه است، یه دعای دیگه است، اون رو در انتها خواهم گفت. اما هر وقت حضرت میخواستن قرآن بخونن، قبل از اینکه قرآن رو شروع بکنن این کارو میکردن. اللهم انی اشهد ان هذا کتابك المنزل من عندك على رسولك محمد ابن عبد الله. و کلامك الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك الى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك. اللهم اني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نظري فيه عباده وقراءتي فيه فكرا وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك، ولا تتبع عند قراءتي على سمعي بهبه، ولا تجعل على بصري غشاوه، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، بل اجعلني اتدبر آياته واحكامه آخذا بشرائع دينك، ولا تجعل نظري فيه غفلة، ولا قراءتي حذرا، انك انت الرؤوف الرحيم. فرماد اینو بخون، از خدا درخواست کن که قرآنی را که میخوانی خدا به قلبت مهر نزده باشه، گوشت رو پرده نزده باشه، چشمت رو تار نکرده باشه تا بتونی از قرآن بهره ببری. دنبال آیه هدایت بناس بگردی، دنبال نورت باید بگردی. برای اینکه به این اهداف برسی باید با این خصوصیات قرآن رو شروع کنی. پس قبل از اینکه شروع بشه باید این خونده بشه. خب این دعای شروع رو خواندید، بعد می‌فرماید به اینکه قبل از اینکه ورود پیدا بکنید به اون سوره یا به اون آیه، استعاذه رو مطرح می‌کنید. سوره مبارکه نحل آیه 98، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هنگامی که قرآن میخوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه ببر. اما واژه عرض به حضورتون که استعاذه بسیار متعدده. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله هو السمیع العلیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین. اعوذ بالله من الشیطان رجیم. اینو باید ذکر بکنید. چه ثمره‌ای داره این استعاذه، چه قبل از خوندن قرآن، چه قبل از خوندن نماز، وقتی بخواد شروع بکنید. قال الصادق علیه السلام اقلقوا ابواب المعصیه بالاستعاذه. باب گناه رو در قرآن خوندنتون به واسطه استعاذه به حضرت حق از شر شیطان چکار کنید؟ ببندید. پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، گناهی که ممکن است در اینجا عارض بشد گناه ریا است، بسته میشه. درست شد؟ یکی دو تا دیگه شم بگم. حالا نمیدونم خسته شدید یا خسته نشدید. نشدید باریک، من خسته شدم. نه دیگه، آدم وقتی همچین مستمع سرحال رو میبینه خسته نمیشه که. درست شد؟ پس استعاذه ادب بعدی است. بعد از استعاذه ادب بعدی، ادب دهم، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم که بهش میگن تسمیه. تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه، یا آیه هم میخوای بخونی بسم الله الرحمن الرحیم، میگی یه سوره هم میخوای بخونی بسم الله الرحمن الرحیم، میگی چه وسطش باشه چه آخرش باشه. تنها سوره ای را که برای شروعش شما بسم الله نمیگویید سوره مبارکه چیه؟ توبه است. چرا؟ چون ابتدایش براءت من الله و رسوله، این بیزاری است از ناحیه خدا و پیغمبر. اصلا اول بیانیه خیلی شدید اللحنه. خب این شدت اللحن با بسم الله الرحمن الرحیم سازگاری نداره. براءت، این بیزاری است از ناحیه خدا و از ناحیه رسول خدا. پس همه جا دارد الا شروع سوره مبارکه توبه. و فرمود وجود نازنینش در حدیث نبوی که کل عمر زیبال لم یذکر فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر عملی رو که انجام میدی اما درش بسم الله الرحمن الرحیم نگویی، اون عمل به نتیجه منتج نمیشه. از در خونه بخوای بیای بیرون بسم الله الرحمن الرحیم تا بقیه شؤون زندگی تو. قرآن میفرماید این معنا رو، اقرا بسم ربک، اقرا بسم دستور مبارکه علا. آخه یه مردم هستن دیدید دیگه توی تلویزیون و تو جاهای مختلف همه ی الفاظ رو حاضرن بگن اما بسم الله الرحمن الرحیم حاضر نیستن بگن. بسم الله الرحمن الرحیم حاضر نیستم بگم. به نام خداوند خالق گلهای رنگارنگ، پروانه های قشنگ، مسجم آقا یه بسم الله بگو دیگه بابا، چرا اینقدر از قرآن دوری؟ چرا اینقدر میخوای از قرآن دور باشی؟ آخه نمیشه دیگه بابا. اگه میشد که خب پیغمبر میگه به نام خالق گلهای رنگارنگ، پروانه های قشنگ. خب نگفته، خاطر که نمیرسی برادر من، نمیرسی خواهر من. انهو من سلیمان، انهو بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از سلیمان و در صدرش بسم الله الرحمن الرحیم. سیره انبیاء اینه. خب وقتی تلاوت تمام شد این رو بگم دیگه، بعد از این که گفتم دو سه تاش میبود که انشالله در جلسه بعد. این خیلی در واقع خوب جایی هم دیگه داره به آخر، یعنی یک ساعت من رو پر میکنه میرسه. آقا انتهای قرآنی که خواندی ذکر صدق الله العلی العظیم گفته بشه. خب عبدالله ابن سلام یهودیه، این آمد محضر پیغمبر برای که اسلام بیاره، پیغمبر سوالاتی کرد و پیغمبر سوالای ایشان رو جواب داد و بعد هم عبدالله ابن سلام مسلمان شد. یکی از سوالایی که پیغمبر کرد اینه، فاخبرن ما ابتداء القرآن و ما ختمه، به من خبر بده که ابتداء قرآن چیه و پایان قرآن چیست. ببینید آقا، یهود و نصارا مسئول این معنا نبودن که سوالهای سنگین از پیغمبر بکنن، مسئول این معنا بودن که سوالاتی که در تورات و انجیل آمده پیغمبر بپرسن. الان شما مثلا این خب چیزی نیست که پیغمبر بخواد بگه. در واقع پیغمبر وقتی پاسخ میدهد در واقع میگه من اشراف به تورات و انجیل شما دارم، مراد اینه. فاخبرنی، به ما خبر بده، ما ابتداء القرآن و ما ختمه، در ابتدای قرآن چی باید بگی، در پایان قرآن چی باید بگی. ببین اون تورات چجور کتابیه که حتی نزول قرآن رو که راجبش بحث میکنه، هیچی راجب قرائت قرآن هم راجبش دلش کار میکنه بحث میکنه که چه آدابی رو بر رعایت بکنه. او وقت این عنوان سؤال پیغمبر داره میپرسه. حضرت فرمودن یبر سلام، ابتداء او بسم الله الرحمن الرحیم و ختم او صدق الله العلی العظیم، این واژه است. اما یک واژه دیگه هم وجود داره که اون آقایون میگن صدق الله العظیم. حالا صدق الله العظیم هم روایت داره، هم صدق الله العلی العظیم روایت داره و هم صدق الله اما من و توی شیعه کدام رو باید بگیم؟ ما صدق الله العلی العظیم رو میگیم. چرا؟ یک، اولا روایاتی که واژه صدق الله العلی العظیم رو دارد مشهورتره. صدق الله العلی العظیم دو صفت از صفات خدا رو داره و صدق الله العظیم، پس یک واژه‌ای که صفات بیشتر رو داره آدم میگه، اما از اونش هم که دستور داده شده تخطی نمیکنه. حالا فردا آقایون میگن که حالا ما یک واژه‌ای میسازیم که 10 تا صفت خدا داشته باشه، صدق الله العلی العظیم الکبیر الکریم. اینا رو ببین، یه بازی در نیار، ما تابع روایتیم. من یک صدق الله درست میکنم 99 اسم پوش باشه، اینو تو درست میکنی و نه پیغمبر. اونجا را که پیغمبر از تورات خبر داد صدق الله العلی العظیم، اما در برخی از روایات صدق الله العظیم هم هست. ما کدومش رو میگیم؟ ما صدق الله العلی العظیم رو میگیم. چرا؟ به 3 دلیل. دلیل اول، روایاتی که صدق الله العلی العظیم رو داره مشهورتره. دلیل دوم، اون عبارت صدق الله العلی العظیم همان است که صفات بیشتری از صفات خداوند درش آمده. دلیل سوم، صدق الله العلی العظیم شعار شیعه است، کما اینکه صدق الله العظیم شعار دیگران است. ما از شعار خودمون عدول نمی کنیم. این شد چند خصوصیت برادر؟ 11 تا. 12 و 13 رو هم انشالله در جلسه آینده اگر حضرت حق اراده کرده باشد در محضرتو بودم بیان خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.